بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در روایاتی بود که به اونها برای حجیت استصحاب استدلال شده است. حدیث سوم حدیث اربعمعه بود: من کان على یقین ثم شک فلیمز على یقینه فان الشک لا ينقض اليقین. فرمودن این روایت در نگاه اولیه با قاعده الیقین قابل تطبیق است و می تواند از مدارک حجیت قاعده یقین باشد و بلکه شاید ظهور اولیهش در قاعده الیقین است، به این معنا که اگر کسی یقین به شیعی داشت و بعد شک در اون شیع نمود، یقین داشت به عدالت زید روز جمعه و سپس شک نمود در همان عدالت زید روز جمعه، و از سوی دیگر این حدیث میتواند از ادله حجیت استصحاب باشد و بگیم دال بر استصحاب است، به این بیان اگر کسی یقین داشت به عدالت زید در روز جمعه و سپس شک نمود در عدالت زید در روز شنبه. متعلق یقین و شک جوهرن یکیست، عدالت زید زمانن دوتاست، روز جمعه روز شنبه، بنابراین بشود قاعده استصحاب. خب این روایت دو احتمالی است، ولی می‌فرمایند ما دو قرینه داریم، با کمک اون دو قرینه روایت رو حمل می‌کنیم بر قاعده استصحاب. قرینه اول این است که ما در سایر روایات که دو روایت رو قبلا خوندن و روایات دیگری که دیگه در کتاب به خاطر اختصار نیامد، ولی این عبارت ان الشک لا ينقض اليقین و مشابهاتش در ارتباط با استصحاب آمد. در روایات دیگر این تعبیر برای استصحاب استفاده شد و این یک قرینه منفصله است که در این روایت خاص هم این عبارت منظور استصحاب است. پس به قرینه وحدت لسان این روایت با روایاتی که قبلا خوندیم و اون روایات ظهور در استصحاب دارد، پس این روایت هم مربوط است به استصحاب. و ثانیاً نکته دوم، جهت دوم، در این روایت امام تعلیل نمود فان الشک لا ينقض اليقین، و این تعلیل به امر تعبدی نیست، تعلیل به یک امر ارتکازی است و اون امر ارتکازی در قاعده استصحاب ما داریم. در قاعده استصحاب هم یقین فعلیت دارد هم شک فعلیت دارد، و بعد شکی که فعلیت دارد یقینی رو که فعلیت دارد متلاشی نکند. اما در قاعده الیقین اصلا یقین فعلیت ندارد، در قاعده الیقین فقط و فقط شک است. در یکی دو جلسه قبل عرض کردیم قاعده الیقین یعنی در واقع شک در حدوث، استصحاب یعنی شک در بقا با یقین به حدوث. بنابراین یقین و شک هر دو فعلی است در قاعده استصحاب. این دو نکته، تعلیل به یک امر ارتکازی نه تعبدی و همچنین وحدت لسان این روایت با روایات باب استصحاب، قرینه می شود که این حدیث اربعمعه هم مربوط است به استصحاب. این دو سخط رو تطبیق کنیم: کما هی صالحتون للاستدلال بها على حجیت الاستصحاب. کی می شه به این روایت بر استصحاب استدلال نمود؟ اذا کان متعلق الشک غیر متعلق اليقین زمانن، در صورتی که متعلق شک
غیر متعلق یقین باشد از نظر زمان، نه از نظر ذات. یه نکته داخل پرانتزی است که بعد از این مثال عرض میکنم. ففی المثال اذا ایقن به عدالت زید یوم الجمعه و سپس شک کند در بقای عدالت در روز شنبه یوم السبت روز شنبه، فالیوم زعلا یقینه، این یقین خود رو متلاشی از نظر حکم نداند و بر یقین خود باقی بگذارد خود را. خب نتیجه این بقای بر یقین سابق چیست؟ مثلا لیطلق انده، تا بتواند در نزد او اگر خواست طلاق بدهد و از او به عنوان شاهد عادل در طلاق استفاده کند. دو نکته رو در اینجا دقت بفرمایید. نکته اول هم در دو سه سطر بالا بود، هم اینجا لیطلق انده یا در اون قسمت بالا و به تالی شک فی صحت طلاق الذی طلق عنده. این نکته سابقا هم عرض شد، استصحاب اگر از باب اخبار حجت بود، استصحاب در صورتی جاری است که یک اثر شرعی برش مترتب باشد. خب من استصحاب کنم عدالت زید را، خب مل فایدت علی؟ اگر هیچ اثری بر این استصحاب بار نباشد اثر شرعی، مثل به او اقتدا کنم در نماز جماعت، ای اثری است. بتوانم در نزد او طلاق بدهم، او رو به عنوان شاهد طلاق قرار بدهم، این اثر شرعی است. به شهادت او در محکمه و دادگاه اعتنا بشود، این یک اثر شرعی است. اگر این آثار بر استصحاب بار شد، استصحاب جاری است. و الا من استصحاب رو جاری کنم و هیچ اثر شرعی بر این استصحاب بار نباشد، اینجا این استصحاب جریان ندارد. این یک نکته. نکته دوم در اون کلمه زمانن، اینو خیلی دقت کنید. متعلق یقین و شک سه حالت دارد. یک، اگر ذاتن و زمانن یکی باشند، عدالت زید روز جمعه متعلق یقین بود و همین عدالت زید روز جمعه متعلق شک، این میشه مجرای قاعده الیقین یا شک ساری هم بهش میگن. دو، اگر متعلق یقین و شک ذاتن یک چیز بود و زمانن دو چیز، عدالت زید یوم الجمعه، عدالت زید یوم السبت، این میشه مجرای استصحاب. سه، اینو جدید میخوایم عرض کنیم، سه، اگر متعلق یقین و شک ذاتن دو چیز بود، اگر متعلق یقین و شک ذاتن دو چیز بود، اینو بهش میگن قاعده است به نام قاعده مقتضی و مانع. یقین دارد به افتادن آتش در این انبار و شک دارد در رطوبت چوبهای این انبار یا عدم رطوبت این چوبها. متعلق یقین وقوع آتش در این انبار چوب، متعلق شک رطوبت و عدم رطوبت چوبهای انبار. اینجا بهش میگن قاعده به نام قاعده مقتضی و مانع. کلیگون بحثش رو بخوایم داخل بشیم، بحث طولانی و مفصلی است و از محل کلام خارج، فقط اینو در حدی که اجمالاً این سه قاعده در ذهنمون باشد. برمیگردیم به اصل مطلب. لکن نهاف الاستصحاب ازهر، لکن این روایت دلالتش بر استصحاب ظاهرتر است به دو جهت. یک، ان الصحاح السابقه، اون روایات صحیحه قبلی که دو روایت البته در اینجا بود، در واقع بهتر بود بگو ان الصحيحين السابقين، دو روایت صحیحه قبلی و همچنین روایات مشابهی که در این باب آمد، اونها یک قرینه منفصله ای را تشکیل می دهند بر تفسیر این روایت، پس حمل می شود این روایت به اون چه که اون روایات سابق بر او حمل می شد. اون روایات سابق بر استصحاب حمل می شد، این روایت هم همانند اونها بر استصحاب حمل می شود. و ثانیاً تعلیل در حدیث ان الشک لا ينقض اليقین، تعلیل است به یک امر ارتکازی در ذهن مخاطب، نه به یک امر تعبدی. و این امر ارتکازی در استصحاب موجود است، در قاعده الیقین موجود نیست. چرا؟ چون در استصحاب لفعلیت الیقین فل اول، منظور از فل اول یعنی استصحاب، دون الاخر، منظور از آخر یعنی قاعده یقین. یقین در استصحاب فعلی است، کما که شک هم فعلی است. اما در قاعده الیقین فقط شک فعلی است، دیگه یقین فعلیت ندارد. شک نقض نمی کند یقین را، ظهورش در این است که شک فعلی، یقین هم فعلی. در آن واحد هم زو یقین است هم زو شک. اما در قاعده الیقین چی؟ فقط و فقط شک فعلی است نه یقین. خب این سه روایت، البته روایات دیگری هم هست، هم از زراره و هم از غیر از زراره. روایتی هست مکاتبه قاسانی که بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری در رسائل بهترین روایتی است که دلالت بر حجیت استصحاب می کند، که شخص سؤال می کند، البته به صورت کتابت، از روزی که انسان نمی داند آیا ماه رمضان است یا نه، حالا از دو جهت نمی داند آیا امروز روز آخر شعبان است یا اول رمضان، روز آخر ماه رمضان است یا اول شوال، که بعد امام علیه السلام فرمود الیقین لا یدخل فیه شک سم للرؤیه و افتل للرؤیه. به این روایت مرحوم شیخ انصاری می فرماد از نظر دلالت بهترین روایت بر استصحاب این روایت است. و روایات دیگری که دیگه به لحاظ اون اختصار در بحث در کتاب ذکر نشد. به هر حال مجموعه این روایات، چه سه روایتی که در کتاب آمد و چه روایات دیگری که در این باب است، مجموعه این روایات رو وقتی روی هم بگذاریم و بعضی به کمک بعضی دیگه در بیاد، حجیت استصحاب از اونها قابل استفاده هست. و این روایات دلالت می کند بر این که هر گونه شکی که بعد از یقین آمد اعتنا به اون نشود، و اون یقین سابق مادامی که با دلیل معتبری شکسته نشد بر ارزش خود باقی است، ارزشمند است. بله اگر دلیل معتبری بر خلاف اون یقین سابق اقامه شد، طبیعتاً اون دلیل معتبر کارآمد است. و این روایات اطلاق دارد، لا تنقض الیقین بالشک. و اطلاقی که در این روایات هست میگوید استصحاب در جمیع ابواب و در جمیع موارد حجت است. حالا ممکن مستصحب امر وجودی باشد مثل حیات زید، امر عدمی باشد مثلا عدم کریت، ممکن حکم شرعی تکلیفی باشد مثل وجوب و حرمت، حکم وضعی باشد مثل مالکیت، صحت، فساد، موضوع خارجی باشد که ذو اثر شرعی است مثل حیات زید. در تمام این موارد اطلاق این روایات میگوید استصحاب حجت است. این دو سه جمله رو که آخر گفتیم قاعدتا باید در کتاب ذکر میشد و در اون چاپ اصلی الموجز، چاپ اولیه الموجز هم ذکر شد، ولی در موقع تلخیص و تصحیح اون چاپ اول به وضعیت کتابی که در خدمت شماست این پاراگراف حذف شده است، که طبیعتا اگر حذف نمی شد اولا بود و لازم بود که این عبارت می آمد. این سه روایت گفته شد، حالا نتیجه کلام این که مقتضای اطلاق روایات حجیت استصحاب در جمیع ابواب فقه و در جمیع موارد، چه مستصحب امر وجودی باشد، امر عدمی باشد، حکم شرعی تکلیفی، حکم وضعی یا موضوع خارجی ذو اثر شرعی باشد، در تمام این موارد استصحاب حجت است. خب بعد الفراق عن حجیت الاستصحاب، بحث تنبیهات استصحاب. التنبیه الاول فی فعلیت شک. می فرمان اگر بخواد استصحاب جاری شود، شرطش این است شک فعلیت داشته باشد، شک تقدیری کافی نیست. خب اینو اجازه بدید در قالب دو سه مثال عرض کنیم. مثال اول، این مثال ها رو دقت کنیم. در ساعت هفت یقین دارد به حدث، و سپس مثلا در ساعت هشت شک می کند در حدث و یا وضو، شک می کند آیا وضو گرفت یا وضو نگرفت و حدث کماکان باقی است و می خواد نماز بخواند. خب در اینجا چیست؟ استصحاب می کند بقاء حدث را و حق ورود در نماز را ندارد. این مثال اول. اگرم نماز خون، نمازش محکوم است به بطلان. چرا؟ چون ارکان استصحاب تمام بود، یقین، شک، استصحاب می کند حدث را. این مثال یک. مثال دوم، یقین دارد به حدث در ساعت هفت. ساعت هفت یقین به حدث. ساعت هشت شک می کند آیا وضو گرفت وضو نگرفت، دست و صورتش تر است، احتمال میده وضو گرفت یا نه. بعدن غافل شد، از یادش رفت، توجه دیگه به این موضوع ندارد، ساعت نه نماز خواند با حالت غفلت. بعد از نماز شک کرد که آیا من قبل از نماز وضو گرفتم یا وضو نگرفتم. جواب، این نماز باطل است، استصحاب حدث جاری است. این شخص قبل از نماز ساعت هفت یقین به حدث داشت، ساعت هشت شک در حدث داشت. استصحاب یقین سابق، شک لاحق، استصحاب ارکانش موجود. لذا استصحاب می کند بقاء حدث را، نمازی را که بعد از او ولو با غفلت از وضو و حدث خواند، این نماز محکوم است به بطلان. این دو. صورت سوم، ساعت هفت یقین به طهارت داشت، ساعت هشت شک می کند در اینکه آیا وضوش باطل شد یا نشد و بعد نماز بخواند. جواب خیلی روشن است، استصحاب می کند بقاء طهارت را و این نماز چیه؟ صحیح. خب این مثال ها رو دقت فرمودید. اینا بیاد یک طرف. مثال چهارم، ساعت هفت یقین به حدث داشت و بعد ساعت هشت بدون اصلا التفات به بحث وضو نماز خواند، حواسش نبود، غافل بود اصلا از که وضو دارد وضو ندارد، محدث است محدث نیست، نماز خواند. بعد از نماز ملتفت شد که این ساعت هفت وضو نداشت. پس این مثال چهار رو دقت کنید، ساعت هفت یقین به حدث داشت، از دستشویی آمد بیرون یقین به حدث، دیگه متوجه به این مسئله وضو و عدم وضو نبود و غفلت کرد و غافل بود، ساعت هشت بدون التفات به بحث وضو نماز خواند. بعد از نماز متوجه شد، ملتفت شد که من ساعت هفت محدث بودم، آیا وضو گرفتم و نماز خوندم یا وضو نگرفته نماز خوندم، اینجا چه کنیم؟ اینو پس تو ذهنمون خوب جا بیندازیم. ساعت هفت یقین به حدث، بعدش قفلت از وضو، بعدش نماز و بعدش التفات و توجه به مسئله وضو. اینجا خیلی دقت کنید، دقت دو برابر. اینجا می‌فرمایند این نماز محکوم است به صحت و استصحاب جاری نیست، قاعده فراق جاری است. اما چرا استصحاب جاری نیست؟ چون که این شخص درست ساعت 7 یقین به حدث داشت، اما قبل از نماز شکی براش پیش نیامد. استصحاب رکنش یقین فعلی، شک فعلی است. این یقین داشت به حدث، اما شک براش ایجاد نشد قبل از صلات. بنابراین قبل از صلات استصحاب حدث در حکم این شخص جاری نمی شود. از اون طرف قاعده فراق جاری است. قاعده فراق که به اصالت و صحه هم از جهاتی مربوط است، این شخص احتمال می دهد قبل از نماز وضو گرفته باشد، بعد از اتمام عمل، بعد از اتمام نماز شک می کند آیا نمازش صحیح بود یا نبود، جامع جمیع اجزاء شرایط و اجزاء بود یا نبود. قاعده فراق می گوید بنای بر صحت بگذار. البته برای نماز بعدی باید چه کند؟ وضو بگیرد. برای نماز بعدی باید حتما وضو بگیرد. چرا؟ چون قاعده فراق نماز قبلی رو درست می کند، ولی نسبت به نماز بعدی دیگه کاری ندارد. اثبات واقعی طهارت که نمی کنه. هازا کلو بنابراین که شک تقدیری برای جریان استصحاب کافی نباشد و فعلیت شک در جریان استصحاب معتبر باشد. بله، اگر کسی گفت شک تقدیری هم کافی است، در این مثال استصحاب جاری است و صلات او محکوم است به بطلان. چون میگیم اگر قبل از صلات لول تفته شکه، این میشه شک تقدیری. قبل از صلات لول تفته شکه، ولو فعلا التفاتی نداشت قبل از صلات، ولی لول تفته شکه و همین شک تقدیری کافی است. اگر اینو گفتیم، خب استصحاب میکنیم بقای حدث را، میگیم این شخص در حال حدث نماز خواند. لکن اگر گفتیم شک تقدیری کافی نیست و شک فعلی لازم است، یعنی باید قبل از صلات یقین و شک فعلی باشد، و چون شک فعلی نبود استصحاب ارکانش تمام نیست. این تنبیه رو انشاءالله از رو خودتون یه پیش مطالعه بفرمایید تا تطبیقش رو انشاءالله در جلسه آینده عرض کنیم. سوالات بحث امروز: دو قرینه بر این که حدیث اربع مئه ظهور در استصحاب دارد را بیان نمایید. سوال بعد: مستفاد از مجموعه روایات بر حجیت استصحاب چیست؟ توضیح دهید، همون مطلبی که از بیرون عرض کردم. سوال بعد: فرق قاعده الیقین، استصحاب و مقتضی و مانع را، سه قاعده یقین، استصحاب، قاعده سوم مقتضی و مانع را توضیح دهید. سوال چهار: برای شک تقدیری مثال مناسبی را ذکر نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.